بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أكمل السفراء المرتجلين، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدمات حکمت بود، در مقدمه ثانیه رسیدیم. مقدمه ثانیه عبارت است از اینکه متکلم در مقام بیان باشد. در اینجا دو سوال مطرح میشه. السؤال الاول: ما هو المراد من البیان؟ السؤال الثانی: لو شككنا ان المتكلم في مقام البيان ام لا، ما هو وظيفتنا؟ هل نحمل كلامه على انه في مقام البيان او نترك ذلك؟ دو سؤال در اینجا مطرح، یعنی برای احراز این مقدمه صغرویا، کبرای این مطلب ان يكون المتكلم في مقام البيان. اگر در مقام بیان نباشه، خب مجالی از برای تمسک به اصلاح نیست، این کبراست. ولیکن صغرا از دو جهت محل نظر واقع میشه. یک جهت اولای بیان، مراد چیه؟ مراد از بیان چگونه بیانی؟ این یکی. دوم، اگر ما شک کردیم که مؤمن یعنی متکلم مولا در مقام بیان است یا نه، ما وظیفمون چیست در این مورد؟ هل نحمله على انه في مقام البيان او نترك كلامه؟ ما وظيفه برای ما نیست در مورد شک. اما از جواب سوال اول، قول که ما هو المراد من البيان، ما سه حالت در اینجا میتونیم تصور کنیم از برای متکلم. ببینیم کدام یکی از اینها مراد هست. الحالت الاولى اینه که متکلم در مقام اجمال باشه، هیچ گونه عرض کنم که بیانی نخواهد بکند، این حالتی سرای او. الفرض ثانی، متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه، این هم فرضیست. متکلم در مقام بیان تمام خصوصیاتی که در نظر داره باشه، که مثال میزدیم به احل الله البیع. خب احل الله البیع تمام خصوصیات بیع را متحمل است، من حیث المتعاقدین، من حیث العقد و من حیث الثمن و المثمن، در تمام جهات اهل الله البیع میگیره. اینم دو. سوم، امر بین الامرین، نه اونطور و نه اینطور. از یک جهت خاصی متکلم در مقام بیان باشه، نه اونجور که در مقام اجمال گویی و کلی گویی، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، و نه در مقام این که به طور تفصیل تمام خصوصیات مراد را بیان کنه، امر بین الامرین فی الجمله، مانند اون مثال هایی که زدیم، مانند نجاست صوم به مقدار اقل از درهم که گفتیم ظاهرش اینه که از جهت نجاست مورد عفو قرار میگیره، اما از جهات دیگه فلا. یا در آیه مبارکه کلوا مما امسکنا، اون چرا که مفاد آیه هست این است که اگر سگان شکاری آهو را بگیرن و در دست و پای پر اونها این آهو بمیرد، این حلال لحم او. فقط از این جهت در مقام بیانه که از هر جای این حیوان گرفته بشود، مانعی نداره، ولو از کش ولو از پاش، لازم نیست از مذبحش باشه. اما از جهت این که آیا نجاست آن سگ همجه به طهارت میشه یا نه، فلا. این ما میگیم در مقام بیان فی الجمله یکفینا، ما لازم نیست که روایتی که بسه ببینیم تمام جهات را، نه. اگر در یک جهت در مقام بیان بود، همین کافی است در تحقق این مقدمه. در تحقق مقدمه ثانیه و هو کون متکلم فی مقام بیان، ای فی مقام بیان فی جمله فینا، بیش از این ضرورتی ندارد که ما منتظر بشیم که تمام جهات را بگه. این اول جواب سوال اول، ما هو المراد من الله. و اما سوال دوم، اگر ما شک کنیم که متکلم در مقام بیان است یا نه، قالو بل اجمعو به اینکه یحمل کلام متکلم علی البیان. بنای عقلا در تمام السنه بر این معنا هست، یعنی وقتی شخص با دیگری صحبت میکنه، مستمع میگوید این میخواد با من حرف بزنه، به من چیزی بگوید، به من فهمی را مطلبی را به من بگوید، این در مقام اجمال نیست. بنای عقلا بر این معنا هست که متکلم وقتی صحبت میکنه میخواهد چیزی را به من بگوید، نمیخواهد اجمال بگوید. و به عبارت اخرى قل ما یتفق، که ما قطع پیدا کنیم که متکلم در مقام بیانه و اصلا میخواد همه چیزها بگوید. این خیلی نادره، لم یکن همچین چیزی. اینجا اونجا که هست ظن و گمان است و این ظن و گمان به بنای عقلا معتبره. قد امضاه الشارع، امضا الشارع بناء العقلا بر حمل متکلمه علی انه فی مقام البیان. هل هناک سر لذلك؟ نعم سر لذلك، و سر فی ذلك تبعیت استعمال للوضع. شما چیکار داری میکنی؟ الفاظ رو استعمال میکنی. استعمال از کجا گرفتی؟ از واضع. واضع الفاظ رو برای چی وضع کرد؟ تو مجمل بگی؟ مردم تغییر بکنی یا حرف بزنی مردم؟ نه، وضعه به تفهیم. واضع وضع کرده الفاظ را برای این که تفهیم بکند متکلم با الفاظ مخاطب را، یعنی با اون حرف بزنه منتقل کنه معنایی را به اون. مستعمل هم یتبع اون را. حالا اگر شما از جا گفتن حفظ النظام، در بعضی از کلمات هست برای حفظ نظام متکلم سامع باید حمل کنه متکلم را، نه چه حفظ نظامی؟ حفظ نظام برای افرادی است که در سیاست نظامی وارد باشند. ما عرف را داریم در کار میگیریم، این کار عرف است نه کار حفظ نظام، ولی در بعضی از کلمات این معنا هست. لکن لا یعتنابه، اون چرا که ما در این مقام هستیم که الفاظ را حمل میکنیم عرفاً بر معنا، بر اینکه متکلم در مقام بیانه، تبعیت استعمال است للوضع. فعلیه این هم عرض کنم که در مقام جواب دوم نحمل کلام متکلم را بر اینکه عرض شود در مقام بیان هست. این هم جواب سوال دوم بود. بله، این همین دیگه، اونطورا که در این باره جواب گفته می شود همین برای می شود، این دیگه سخنی نداریم اینجا. ننتقل الى مقدمه سوم. مقدمه سوم این است که متکلم قرینه ای نصب نکند بر خاص، یعنی کلام را همونطوری که مطلق گفت مطلق بگوید. مثلا بگوید جئنی به ما این آب در این بیار، مطلق بگوید، قیدی بر این کلام اضافه نکنه. چون اگر قیدی بر این کلام اضافه کرد معلوم است که جای تمسک برای اصلاح نیست. و به عبارت الاخرى مقام اثبات تابع مقام ثبوته. این که میگوید آب را به صورت مطلق میار، قید نمیزند به آب خنک، یا اعتق رقبتن به صورت مطلق میگه و قید نمیزنه، کشف میکنه که مراد جدی در واقع اون معنای مقید الاثبات یدل علی تقید در مقام ثبوت. بنابراین از این تقید اگر خورد، کشف میکنیم ثبوتا مقیده، فعلیه لابد و ان لا یقید کلامه به تقیید حتی یمکننا ان نترسک به اطلاق کلامه. این مقدمه است که بله بیشتر از این حرفی نداره. البته فرقی نمی کند بین مقدمه بله تقیید متصل و تقیید منفصل که کراراً گفته شده. در تقیید متصل ظهور از بمیره، اگر گفت جئنی به ما این باره ظهور منعقد نیست. اگر تقیید به منفصل شد الان گفت جئنی به ما این، فردا گفت فرعت رغبتن، بعد گفت اعتق رغبتن مؤمنه با فاصله ای، این حجیت ظهور را از بین میبره، کشف میکند که مراد جدی خاصه. این دیگه یک دکسه ایست محروف و مسلم، لا فرق بین قرینه متصله و قرینه منفصله. خب فرقنا از مقدمات حکمت انشاءالله. نقع در تنبیهات، تنبیهات مطلق مقید. اولین تنبیهی که بحث می شود این است که قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام سخاطو، هل یوجب این دو که ما هم کنیم مطلق را بر قدر متیقن ام لا؟ در اینجا هدف این بحث صاحب کفایه است. صاحب کفایه قدس الله نفسه میگوید قدر متیقن عرض کنم در مقام تخاطب موجب میشود، حمل میشود کلام بر قدر متیقن در مقام تخاطب. ولذا مقدمه سوم ایشون با مقدمه این که ما خوندیم فرق میکنه. مقدمه ما این بود که قیدی نیاره، خیلی واضح. ایشون مقدمه سومش این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه. دعوا کلن با ایشونه که ایش کدوم از بزرگان حرف ایشون رو قبول نمی کنن. حالا ما اولا ببینیم یعنی چه این حرف ها، قدر متیقن در تخاطب چجوریه و قدر متیقن خارجی چطوره، بعد برسیم ببینیم درست میگن فرمایش ایشون یا نه. اما قدر متیقن خارجی، قدر متیقن خارجی غالباً در مناسبت موضوع پیدا میشه. لو قال المولا اکرم العالم، اکرم العالم، عالم یک قدر متیقن خارجی داره و هو العالم حاشمی عادل اخلاقی متواضع. تمام صفاتی که در یک عالم به تمام معنا کلمه باشه این واجب باشه. اگر مولا گفت اکرم عالمن و در خارج به مناسبت حق اکرام الموضوع و هو العالم، یا گفت جئنی به طبیب، طبیب موضوعه، حکمش، عملش، تبابت بهترین طبیب را میخواد، بهترین طبیب هم در شهر هست، حالا فرض کنید زید، به هر حال حکم موضوع برای ما قدر متیقن درست میکنه. همون عالم خودمون رو بگیم، از خودمون رو بگیم، هل یحمل کلامه بر این معنا که بگیم هست ایشون همین خواسته؟ به طوری که اگر یک عالمی که با این شرایط نباشه من بیارم بگه نه بی خود کردی این کار آوردی، نه همچین چیزی نیست. اگر من یک عالم بیارم فرض کن حاشمی نباشه در مقام امتصال، این طوره هم میشه کلام او بر این معنا؟ نه نیست، نه یخمه کلام او بر این معنا. قدر متیقن خارجی موجب نمی شود که ما حتی این کلام او را برای اون فرد و به نحنی اگر غیر او را ما بخواهیم اتصال کنیم این لا یردی لیست الان تداله ان افو به بابک و خود شما هم همیتا هستیم شخص این کار رو نکنیم. قدر متیقن در مقام سخاطو، قدر متیقن در مقام سخاطو کجا میشه؟ مولدش کجاست؟ در مولد سوال جواب میشه، خطاب بکنیم. شما فرض کن سوالی تسأل المولا هل اصلی خلف زید الفاسق، هل اصلی خلف زید الفاسق؟ آیا من زید در مقابل زید فاسق را به او من اقتضا میکنم؟ اگر گفت لا تصل خلف الفاسق، این لا تصل خلف الفاسق یعنی مرادش فقط همینه، یعنی در زید فاسق زید فاسق اقتضا نکن یا به هیچ فاسقی. اینجا صاحب کفایه میگه مرادش اینه که یعنی به این، مرادش اینه که به این اقتضا نکن، به فاسقی که مانعی نداره، و حال که این چنین نیست. لا تصل خلف الفاسق، لا تصل خلف الفاسق، این معناش کلیه، یعنی هیچ فاسقی چه این شخصی که تو سوال کردی یا دیگری باشه. مولا گفت اعتق رقبتن، گفت هل اعتق رقبتن مؤمنه؟ سوال میکنه اعتق رقبتن، میگه ها این مرادش اعتق رقبه مؤمنه است. ای بابا، چرا برای این حاضر این که سوال کرد از رقبه مؤمنه، ما مولا هم جواب داد اعتق رقبتن، پس مرادش همین فرده، یعنی فردی که مورد تخاطبه. در عبارتش اینه است در کفایه، میگه لو اکتفا به هذا الفرد لم یخل بغرضه. حالا عبارت رو شاید بعدا بخونیم، خیلی عبارت پیچیده ای در بداره، از اون پیچیده های کفایه است. اما کلا هم ایشون این چنین میفرماد، و حال اینکه این حرف مورد قبول نیست، در مورد تخاطب متیقنه در مقام تخاطب هم موجب میشود که ما حب کنیم کلام او را بر مورد تخاطب و بگوییم همین فرمازشه لاغیر. من صدای مبارک شما رو نمیشنوم، اگر فرمایشی دارید بعدا حاضرین با شما صحبت کنید. خب حالا تمام کنم تا اینجا. نه ابدا صلاحیت به غریب نداره. چرا صلاحیت به غریب نداره؟ یعنی شما فقط همین پشت سر این نماز نخون؟ اگر گفت صلاح لا تصلی خلف الفاسق، شما مثل به کسی بالاخره فاسقش میدونی، سوال کنی ما پشت سر فاسق نماز کنیم؟ شما به او بگید پشت سر فاسق نماز نخون، یعنی پشت سر همین؟ یعنی چی؟ معناش اینه که پشت سر هیچ فاسق نماز نخون. معناش اینه اگر جناب عالی خدا نکرده مریض باشید، بعد اجازه بدید از مریض از طبیب بپرسید آقا من ترشی آب لیمو بخورم؟ به شما بگه هیچ ترشی نخور، معنیش اینه که فقط آب لیمو ترشی آب لیمو نخور، یعنی هیچ ترشی نخور، ترشی سرکه نخور، ترشی آب لیمو نخور. عرفیه این معنی برادر، شما از یک مورد خاص سوال میکنی اون کلی رو جواب میده. جناب عالی از یک طبیب این سوال بکنید آقای طبیب من سرما خوردم آب لیمو بخورم یا نه، اون میگه ترشی خور، ها مرادش اینه که یعنی آب لیمو نخور. نه بابا ترشی نخور. وصلى الله على محمد وعلى آله.